بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با مؤمنان حقیقی که حقیقی بودنشون رو در سوره مبارکه انفال بیان میکنه، اولئک هم المؤمنون حقا. آیه شریفه سوره توبه نه خصلت بیان میکنه. خصلت اول، التائبون، التائبون اسم فاعل معنای مضارعش رو میده، به معنای توبه استمراریه. احتمالاً این توبه‌ای که خدا می‌فرماید معنای لغویش منظوره، یعنی رجوع، توبه به معنای رجع است. این مؤمنین واقعی همواره رجوع به خداوند دارن، روی دلشون جای دیگه نیست، توجهشون طرف دیگه‌ای نیست. تا لحظه آخر عمرشون رو به پروردگار مهربان عالم دارن و طبق معنای اسم فاعل قطع نمیشن. این درباره مؤمنین واقعی. و اما به معنای اصطلاحیش، یعنی پشت کردن به گناه و رو به حضرت حق حرکت کردن، رجوع، توبه، یعنی بازگشت، یعنی در اون اخلاق و کار و عملی که اون میپسنده خود رو بیرون بیارم، پشت کنم به اونها و باطنن و عملن رو به پروردگار کنم. خب چنین توبه‌ای بنا به آیات قرآن مثل این آیه شریفه توبو الالله، توبو امر، و مانند روایاتی که دنبال آیات قرآن امر به توبه دارند، واجب، یعنی واجب شرعیه. کسی که به خاطر غفلت، فراموشی، ضعف اراده دچار لغزش میشه، دچار گناه میشه، واجب توبه کنه، یعنی گناه رو قطع بکنه و روی وجودش رو از گناه برگردونه و روی هستیش رو به طرف وجود مبارک حضرت حق کنه. این یه مسئله درباره توبه که واجبه. ظاهراً علمای بزرگ شیعه بر اساس آیات و روایات اختلافی در وجوبش ندارن، مثل بقیه واجبات، مثل بقیه فرائض. و اما یه نکته جالب دیگری که بزرگان دین ما درباره این توبه فرمودن اینه که این توبه واجب فوریه، واجب موسع نیست. واجب موسع مثل عمره تمتع که من از اول شوال وقت دارم انجام بدم تا قبل از ظهر روز نهم عرفه، به وقت وسیعی در اختیارمه. یا وجوب نماز که وجوب موسعه، از اذان ظهر من وقت دارم تا 4 رکعت مونده به غروب که اون 4 رکعت نماز عصر رو من تو وقت خودش بخونم، خوب عبادتم با ارزش. این واجبیه که وقتش موسعه، اما اگر بگم حالا که وقت دارم، عمرم هم که الان خوبه، آثار مرگ در من نیست، جوانم، 30 سالمه، 40 سالمه، حالا لذتامو ببرم بعدن توبه میکنم. اسم این حال کلا گذاشتن سر خیش، و به قول قرآن مجید تسویله، یعنی من برای خودم یه وقتی رو فرض بکنم و بگم که حالا عجله‌ای که نیستش، 20 سال دیگه توبه میکنم، 40 سال دیگه توبه میکنم. این یه حال شیطانیه، برای اینکه از کجا که من بعد این انجام گناه 2 دقیقه دیگه نمیرم؟ به من که ضمانتی ندادن نسبت به این خیال خودم که 10 سال دیگه توبه میکنم. کی ضمانت داده که من 10 سال دیگه باشم؟ شاید گناه تموم بشه من بمیرم، یا تموم نشده بمیرم. این را حضرت یعقوب به فرزندانش اخطار داد. اونا مثل این که یه همچین خیالی کردن که حالا ما بعدن از این گناه توبه میکنیم. اشاره هم داره در قرآن به این حرف بی ربطشون. بعد از اینکه اومدن دروغ سر همدیگه کردن و خواستن پدر رو قانع کنن که بچهشو گرگ دریده، این پیغمبر عظیم الشأن که میدونست فصل حمله کردن گرگ به آدمیزاد نبوده، گرگا چراگاه داشتن و حیوانات زیادی برای صید داشتن، اصلا کوه سرازیر نمی شدن، علاوه بر این که 10 تا آدم قوی و شجاع اون اطراف بودن، گرگ جرأت اومدن به اونجا رو نداشت. بهشون گفت بل سولت لکم انفسکم، شما در این داستان دوچار تسویل شدید، یعنی یه ضربه کاری به بچه من زدید به امید اینکه در آینده توبه کنید، تدارک کنید گناهتون رو. این به تأخیر انداختن توبه رو پروردگار نپسندیده، نمیپسنده. روایات اهل بیت هم نمیپسندن. حالا این اصرار کتاب خدا و اهل بیت به این که توبه واجب فوریه، اگه غفلتی کردید، اشتباهی کردید و تو تاریکی غرور و حملات شهوات قرار گرفتید، حالا فوراً توبه کنید، برای اینکه این گناه تو پرونده تون نمونه. حالا یا گناه اخلاقیه یا گناه مالیه یا گناه حقوقیه یا گناه بدنیه، اگه تو پروندتون بمونه و شما گناه رو تدارک نکنید، که البته توضیح هم میدن ائمه طاهرین که کل گناهان با استغفر الله ربی و اتوب الی گرهش باز نمیشه. یه توضیحش مال رسول خداست، خیلی توضیح فوق‌العاده‌ایه. مردم یمن از پیغمبر یه مبلغ دینی خواستن که رسول خدا دو بار براشون مبلغ فرستاد، یه بار یکی از اصحاب بود که پیغمبر اکرم وقتی بهش مأموریت داد اومدن تا بیرون شهر مدینه بدرقش کردن، بعد وقت خداحافظی یه سفارشاتی پیغمبر به او کردن که وجود واقعا مبارک مرحوم مجلسی در جلد 77 بهار کل سفارشات پیغمبر رو به او نوشته، خوندنیه، خیلی فوق العاده است. یه جمله اون سفارش اینه، حالا به یه آدم مؤمنی که تو لباس تبلیغ هم هست و داره میره ملت رو بیدار بکنه، به شخص او فرمودن وحدث لکل ذنبن توبتن، فکر نکنی که همه گناهان با یه کربلا رفتن و با یه مشهد رفتن و با یه گریه کردن و با یه استغفر الله گفتن پاک میشه از پروندت. نه، برای هر گناهی توبه معین خودش رو به پروردگار ارائه کن، که همین جمله رو ائمه طاهرین برای ما توضیح دادن. نمازای نخونده توبهش قضا کردنش، روزهای نگرفته توبهش قضا کردنش، ظلم به مردم توبهش تدارک ظلم بر اونهاست، بردن مال مردم توبهش پس دادن مالشون. یه گناهانی هم از بین خودم و پروردگار، خب اونا چرا با پشیمانی و استغفار و گریه قابل حل شدن؟ و بعد تفاسیری که در این زمینه اومده واقعا اعجاب انگیزه. در روایت داره امیرالمؤمنین می‌فرماید پیغمبر سرش به دامن من بود لحظه از دنیا رفتنش. مسئله گناه مالی رو مطرح میکن، یه مرتبه چشمش رو باز کرد گفت علی جان به امت من بگو، که امیرالمؤمنین میفرماد سه بار پیغمبر تکرار کرد، به امت من بگو مال مردم رو به مردم برگردونن، گرچه نخ خیاطی ته سوزن باشه که خیاط نتونه با این نخ دوخت و دوز بکنه، یا نخ یه سانتی یا نخ دو سانتی. درسته که این نخ که دیگه نمیشه باش دوخت، این نخ درسته که مالیت نداره، یعنی اگه من این نخ رو برم در مغازه خرازی بگم آقا این نخ چند، میگه با بندازش دور، دیوونه ای مگه؟ بله مالیت نداره ولی ملکیت داره. بگو ملک مردم رو به مردم برگردونن. اینجا دیگه از اون کمترین مال محاسبه شده تا بیشترینش، و من به نظرم میاد اینایی که روز روشن از صندوق این مملکت و از مال این ملت میلیاردی، حالا یه لغت اوتو کشیده روش گذاشتن، نمیگن دوزی میگن اختلاس، خیلی لغت‌ها رو اوتو کشیده کردن، رشوه رو میگن هدیه، دوزی رو میگن اختلاس، مال مردم خوری رو میگن حقمه، همه دارن حقشون رو میبرن منم بردم، حق نفتمه، حق گازمه. نمیدونم اینایی که میلیاردی میدوزن چشونه؟ یقیناً یک جو به پروردگار و قیامت ایمان ندارن، یقیناً. اگرم بگن ما خدا رو قبول داریم قیامت رو قبول داریم، دروغه، چون باور داشتن پروردگار و قیامت اثر عملی داره، اثر کاری و اخلاقی داره باور داشتنش. توی جنگی که جنگ مغلوبه شد، به هم ریختن دو تا گروه، بلال چشمش افتاد به یه مردی که در مکه خیلی آزار به بلال داده بود. بلال به طرف او حمله برد، گرفتش، انداختش زمین، کنارش نشست و زانوشو گذاشت رو سینه‌اش که بلند نشد، خنجرشو کشید که بکشتش، کافری رو، مشرکی رو. یه مرتبه جارچی پیغمبر اکرم فریاد زد جنگ به فرموده پیغمبر تمام، از رو سینه این مشرک بلند شد، بهش گفت کجا میری؟ تو که به من پیروز شدی، میخواستی سر منو ببری. گو والا من تا اونجایی که زانو رو سینت گذاشتم حکم دین بود، الانم که رو بدنت بلند شدم حکم دین. من بعد از اعلام پیغمبر دیگه حق جنگیدن و کشتن ندارم. اینا مؤمنه به خدا و به قیامت بودن. تو جنگ خیبر وقتی که مردم غنیمت گرفتن، رسول خدا فرمود همه غنایم و پولی، مالی و جنسی رو هم بریزیم که ما بین همه مجاهدان فی سبیل الله تقسیم کنیم، چیزیش پیش کسی نمونه، اگه بمونه فردای قیامت گرفتاره. یکی از یاران پیغمبر، جنگجو، مبارز، مجاهد فی سبیل الله، اومد خدمت رسول خدا، دست کرد تو جیبش، یه جفت بند پوتین در آورد. خب بندای پوتین بندای محکمی بود. به پیغمبر گفت آقا از مجموع این غنایمی که گرفتیم، ما این دوتا بند پوتین هم گرفتیم، اینم اگر نگردارم قیامت گیر میکنم. پیغمبر فرمود اگه نمیگفتی و میبردی، روز قیامت دو بند از آتش جهنم به پات میبست. مال مردم محترمه، مال مردم. به امام صادق عرض کرد من حج واجب میخوام برم. اینم روایت خیلی جالبیه. رسول خدا امام صادق فرمود به قول ما تهرونی ها کاربارت صافه، دینی، بدهکاری، دعوایی، نزاعی، قهری نداری؟ گفت نه، فقط به یکی از افراد مرجعه. یه فرهنگی بود، یه مکتبی بود که 100% ضد حق بود، یه مقدار بدهکاری دارم. فرمود چرا بهش ندادی؟ گو آقا مردک آدم بیدین، لاعبالی، عوضی، حالا ندادیم که ندادیم، چی میشه مگه؟ اینجوری نباید فکر بکنن، این فکر الهی نیستش. حضرت فرمود اگر پول او رو، طلب او رو پس بدی، میتونی مکه بری و برگردی به مشکل نمیخوری؟ عرض کرد نه نمیتونم برم. فرمود حج به تو واجب نی، همین الان برو پول اون کافر رو بهش بده. توبه به این آسانی نیست، توبه یه واقعیت گسترده عرشی و یک پاک کننده بسیار فوق العاده ایه. وحدث لکل ذنب توبتن، هر گناهی توبه مخصوص به خودشو داره. و گناهان برادران و خواهران، اگه انبار بشه فرار از اون گناهان گاهی غیر ممکن میشه. یه بار در یه شهری من منبر میرفتم، بحث اون ده شب اون شهر درباره واقعیات تربیتی بود از دیدگاه قرآن و روایات. یکی دو شب مونده به آخر منبر، یا آقای با ادب سنگین و رنگین حدود شاید 77-78 سالش بود، اومد به من گفتش که من تا حالا پا منبر نرفتم، این دو سه شبه کسی منو عبور مثلا خیلی پسندیدم، حظ کردم، خیلی خوب بود حرفایی که شنیدم. من شما رو باید ببینم. گفتم فردا تشریف بیارید. اومد، گفتم که مطلبتون رو بفرمایید. گفت من یه مغازه دارم تو بازار. اون وقت گفت 40 میلیون تومان میخرم. یه خونه 2-3 طبقه دارم گرونه. یه سرمایه دارم، فرش فروشم، فرشای سنگینی دارم. اصل این پول از کجا آوردم؟ گو اداری بودم، 30 سال کارمند دولت بودم و از موقعیتم با سندسازی پول بلند کردم، مثلا 20 میلیون. هیچکی هم نفهمید و اومدم این مغازه رو خریدم و این جنسا رو خریدم و با پولشم این خونه چند طبقه رو ساختم. الان تکلیف من چیه؟ گفتم شما کل اینایی که درست کردی باید بفروشی تا 20 میلیون بمونه. با اون 20 میلیون همه رو باید ببری، شماره صندوق دولت رو بگیری، خزانه رو بگیری، به دولت برگردونی. گو یعنی مغازه باید بره، خونه باید بره، من با این پول به 2 تا دخترم هم جهازیه مفصلی دادم. گفتم اونا رو هم باید پس بگیری، پولش کنی برگردونی. گفت این توبه مال دینه؟ گفتم بله مال دینه. گفت من نمیتونم این توبه رو قبول کنم. گفتم بچه‌ای تو بخو برو. وقتی بار سنگین بشه از زیر بار در اومدن خیلی کار مشکلیه. اینه که امیرالمؤمنین میفرماید گناه سنگینه ولی توبه کردن از گناه سنگین تره. میبنده آدمو، زنجیر میکنه آدمو. خیلی از جوونا میان میپرسن، میگن که ما یه 2-3 گناهی رو عادت کردیم نمیتونیم ترک کنیم. میاییم هم تو مجالس مذهبی، مارمزون، احیا، نمیدونم فاطمیه، دیگر وقتا تکرار گناه گناه و بتون آرمه میکنه. اینه که توبه از گناه واجب فوریه. پروردگار عالم بر بندش نمی پسنده که تو پروندش گناه ثبت باشه. همش میخواد پرونده بندش صاف، پاک و روشن باشه. یه روایات عجیبی هم درباره مهلت به گناهکار داریم که اینم نشأت گرفته از رحمت الله. تقریبا کتابای روایتیمون نقل کردن همشون که وقتی یه نفر گناه میکنه اون کرام کاتبین، اونایی که اعمال رو می نویسن، یکیشون مدیره و یکیشونم فرمانبره. اون مدیر به اون فرمانبر میگه این گناهی رو که مرتکب شد ننویس تا 7 ساعت. اگه توبه کرد که هیچی پاک شده. اگر توبه نکرد بعد 7 ساعت بنویس. اینم مهلتی از باب رحمت پروردگار مهربان عالم. ولی یه دونه گناه هم موندنش تو پرونده هم مشکل برزخی ایجاد میکنه و هم مشکل قیامتی ایجاد میکنه. بعضی از اولیای خدا که من خیلی نوجوان بودم باهاشون برخورد کردم، خدا به من لطف کرد باهاشون آشنا شدم، ذکر تسبیحشون این دوتا آیه بود. یعنی به جای سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، با یه حالی این دوتا آیه رو میخوندن و گاهی با خوندن این دوتا آیه اشکشون میریخ. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. مثقال به معنی وزن ثقل. اگر خوبی به وزن دانه ارزن باشه، من این خوبی رو قیامت جلو چشمت حاضر میکنم، ببینی خوبی رو، البته نه به صورت عمل. طبق آیه 25 سوره بقره به صورت پاداش الهی مورد مشاهده قرار میگیره. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. اگه زشتیت، بدید، گناهت به وزن دانه ارزن باشه، قیامت جلو چشمت حاضر میکنم، ببینیش به صورت عذاب، به صورت جریمه. من جوونیام زیاد زورخونه میرفتم، البته با همین لباس. توی یکی از زورخونه های مرشدی بود، سیدم بود، آدم خیلی خوبی بود، خیلی آدم خوش اخلاق، آدم خوش برخورد، آدم نرم، آدمی که اصل معنی عصبانی شدن و اکور در رفتن رو نمیدونست. خیلی با اخلاق بود. یه بار بعد تموم شدن ورزش به من گفتش که من یه مش کتاب دارم به درد من نمیخوام، من که درس نخوندم، بیارم برات. گفتم بیار. به 10-15 تا 20 تا کتاب قدیمی بود برام آورد. من اینا رو دونه دونه شروع کردم به خوندن. یک کتابی تو این کتابا بود که در قرن 7 هجری نوشته شده بود در شهر نیشابور. ورقش خیلی کهنه شده بود، باید با احتیاط ورق می‌زدم پاره نشه. این روایت رو اونجا دیدم. ما هرچی کتابامون قدیمی تر باشه مستندتره، قویتره، محکمتره، تا برسیم به کتابای کلینی و صدوق و برقی و فضل ابن شازان و اینا نزدیک به عصر ائمه بودن. اصلا بعضیشون که روایاتو با دو گوش خودشون از ائمه شنیده بودن. تو این کتاب دیدم حضرت مسیح به پروردگار عالم گفت منهای حالا معجزه و جلو آدم ها، من دلم میخواد یه مرده رو برای خودم زنده کنی. یه رو از یه قبرستانی عبور میکرد، خطاب رسید هر کدوم از این قبرها رو دلت میخواد انتخاب کن، بگو مردش بلند شد. یه قبری رو در نظر گرفت، گستاب قبر، پاشو ببینم کی هستی، چی هستی، چه خبره. قبر شکافته شد، یه پیرمرد محاسن سفید از قبر در اومد و تو قبر وایستاد و سلام کرد به مسیح، السلام علیک یا روح الله. گفت چند سال مردی؟ گفت 700 ساله، 7 قرن. گفت برزخت خوبه؟ گفت خوبه، من آدم بدی نبودم، آدم بیرایی نبودم، آدم مخالفی نبودم، آدم متکبری نبودم، اما یه گیر برزخی دارم. چه خوب شد خدا منو برای تو زنده کرد، به دادم برس. گو گیر برزخی چیه؟ گو یه پول. یه پول من نمیدونم چقدر میشده قدیم، میگفتن یه پول، یه شی، سن نار. گفت مسیح یه پول، یعنی یه پول خیلی کم، از یه یتیمی پیش من مونده بود، من در برگردوندنش تعلل کردم، سستی کردم، کندی کردم، حالا که اومدم تو عالم برزخ، شبانه روز یه بار منو سرزنش میکنن، اوقاتمو تلخ میکنن که چرا مال مردمو قبل از مردنت بر نگردوندی. اسلام خیلی دین خوبی، اگر به اسلام عمل بشه همین 80 میلیون نفر مملکت خوده. اگر در امر مالی، آبرویی، بدنی، اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی به اسلام عمل بشه، همه یه زندگی خوش و یه زندگی پاک و یه زندگی آرامی خواهند داشت. سندم داره این حرف، ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك لهم الامن. ما باید امنیت رو از دین بگیریم، از قوانین مجلس و دادگستری و از شلاق و از اینا امنیت نمیشه گرفت. مردم باید دیندار واقعی بشن، یعنی دولت، حوزه ها، آموزش و پرورش، مسجد ها، به هر شکلی که میتونن کمک بکنن اکثریت دیندار بشن، قبول بکنن مسائل الهی رو، بپذیرم که ریختن آبروی یه آبرودار طبق روایت برابر با کشتنشه. ارض المؤمن کدمه. بپذیرم غیبت کردن، بپذیرم، اصلا قبول بکنم که غیبت کردن خوردن گوشت میت برادر مسلمانم. ایوه با احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن. بپذیرم که مال مردم مال مردمه نه مال من. بپذیرم. اما الان این پذیرش کمه و تعداد مؤمن به معنای واقعی هم کمه. برگردم به حرفی که خیلی مهمه، خدا نمیخواد پرونده بنده مؤمنش به موندن گناه آلوده باشه، لذا توبه رو واجب فوری قرار داده، نه نباید به شب بکشه که من توبه نکنم، مال مردم رو به مردم برگردونم و کارهای دیگه که باید بکنم. مکن کاری که پا بر سنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو، چو فردا نام خانون نام خانم، تو نام خود ببینی ننگت آیو، دود بودم دود بودم گل میان آتش نمرود بود، دست گلچین هیچ پروایی نداشت، داغ گل را بر دل بول بول نهان، شعله می پیچید بر گرد بهار، خون دل می خورد هیدر بار بار، یک طرف گل برگ اما بی سپر، یک طرف دیوار بود و می خدا، پنج و شصت نفر با هم دیگه هجوم کردن، در از جا در اومد اما به خاطر شلوغ بودن در نیفتاد، زهرا بین در و دیوار قرار گرفت، ناله میزد ابتا هاکزا یفعل و ببنته، بابا بلند شو ببین با دخترت چه برخوردی کردن، کربلا حضرت سکینه این حرف زد اما نه برای خودش، صدا زد ابتا انظر الى امتی المظلوم، بابا نگاه کن ببین عممو دارن میزنن، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا واشف مرضانا وانصر قائدنا أيد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيراً.